1157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به روی ماهتون. علی زمانی هستم، عیدتون مبارک.
به نام خدا، ملت ورزشکار و ورزش دوست ایران، سلام. من امیر بیشه، 1:30 ورزشی رو با شماییم در زیر تاقی.
روزهای پر از مشکل برای داوران، از کمبود لباس گرفته تا حقوق کم.
بازگشت اسطوره کشتی بعد از سالها به فدراسیون.
بلا تکلیفی پرسپولیس در جذب سرمربی.
بالاخره پک را چه کسی ساخته است، کفاشیان یا تاج؟
و در نهایت ماجرای چشم و عمل چشم یامگا که براش آرزوی سلامتی داریم.
دست به گوشی بشین، حالت این دوئلای فیلم‌ها رو بگیرین به خودتون.
دستا رو گوشی آماده؟
دستا رو گوشی. می‌خوام سوال پیامک رو بگیم. سوال پیامکمون از اون سوال پیامک هاست، اما قبلش میریم سراغ بخش زیر تاقنامه برای اینکه قشنگ جا بیفته چی شده و چه اتفاقی افتاده. بعد از اون سوال خدمتتون میگیم.
زیرتاقنامه. داوران همیشه سیبل نهایی انتقاد مربیان، بازیکنان و حتی مدیران باشگاه ها هستند. هر زمان باد بر وفق مراد نباشد، داور مقصر است. هر بار سوتی نواخته می شود، به طور قطع یک تیم به داور معترض است و هر لحظه از بازی برای داوران به اندازه یک عمر می گذرد. اهمیت وجود داور وقتی مشخص می شود که بدانیم بازی فوتبال حتی با تیم ناقص 7 هم قابل برگزاری است، حتی بدون مربیان و کادرهای فنی. اما بدون داور هیچ بازی قابلیت برگزاری ندارند. اینکه داوران اشتباه میکنند و ضعف دارند قابل قبول است و باید خود را بروز کنند، اما اینکه در این اوضاع اسفبار فوتبال و در این بیابان لمیزر امکانات اولیه داوری کشور ما، دستمزد و حق و حقوق داوران یک شبه کمتر پرداخت میشود، از عجایب بی نهایت گانه فوتبال ماست. بنابراین ما زیرتاقی ها ورود هر چه زودتر نهادهای نظارتی را به اتفاقات کمیته داوران خواستاریم تا از اتفاقات زیرتاقیانه بیشتر جلوگیری شود.
بله، بیانیه رسمی برنامه زیرتاقی با موضوع اتفاقات عجیب و غریب در پرداخت دستمزدهای داوران لیگ برتر رو شنیدیم. بشنویم آنچه شما در زیرتاقی امروز خواهید شنید.
هوادارا پرسپولیس واسه قهرمانی میخوان. حالا من یه سوالی که دارم از مدیر عامل عزیز و من خودم اصلا قادر نیستم که سرمربی انتخاب کنم.
ازشون پرسیده میشه که شما چقدر مثلا حقوق و اینا میگیرید، چون گفته که من از موقعی که اومدم تو فوتبال تو این سالها هیچ وقت دستمزد و حقوقی من از فدراسیون فوتبال نگرفتم. تا جایی که من میدونم درست میگن ایشون، واقعا دیروز من یه مسابقه از آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال دیدم که ایشون در مورد وقتی ازش پرسیده بودن که شما چی رو به عنوان میراث کاری خودتون بعد از این همه سالی که تو فوتبال هستید اگه بخواید اسم برید، ایشون اشاره کردن به ساختمون پس.
ساختمونم با هر بیچارگی بود تموم شد و نماینده فیفا اومد، وزیر وقت آقای گودرزی اومدن به اسم ایفمارک، اسمش هم خودم گذاشتم افتتاح.
خیلی عالی.
و ما ایفمارک رو در کمپ تیمای
بالای قهرمانی رسیدن راحت نیست، چون خیلی تمام دنیا میزنن که قهرمان بشن و به اونا خوب میرسن. اگه به شما نرسن شما نمیتونید با اونا رقابت کنید. من اطمینان دارم که با وجود امثال آقای جدید شما حتما از اون بررسی خوب و نگهداری خوب برخوردار میشین و حتما نتیجه میگیرید از کار. برای همتون آرزوی موفقیت دارم.
بله، اتفاقی که در بخش زیرتاقنامه مفصل داریم بهش میپردازیم بحث داوری در لیگ برتره. چی شد؟ چند شب پیش یه پیامک رفت برای داورا، دیدن نوشته واریز مثبت. تا اینجاش همه
چی خوبه،
یهو دیدن نوشته 6 با چند تا صفر. بعد اینا گفتن مگه قرار نبود 1 باشه با چند تا صفر؟ 10 میلیون.
آره 10 باشه.
6 میلیون 4 تومنش کو. همه این دعواها بالا گرفت و بعد کمیته داوران، الو کسی نیست، تعطیلیه، پیشوازی روز پدر دارن میرن. نه که سن بچه کوچیک شده بود توسط بابا.
بله
آره دیگه، از این اتفاقای عجیب و غریب افتاد. حالا سوال پیامکمون هم به همین مربوطه. پس به گوشی بشین تا رضا عزتی ارسال کنه سوال پیامکو داخل استادیون زجیگه.
آره
تا شما عزیزان هم بهش پاسخ بدین. بفرماییم.
به ما بفرمایید که به نظر شما چجوری یهو دستمزد داوران لیگ برتر فوتبالمون یهو کم شد؟ همچنین یهو کم شد. گزینه 1،
گمرکی خورده.
گزینه 2،
همینی که هست.
گزینه 3،
همونطوری که سن پسر رئیس 2 سال کوچیک شد.
۳۰۱۰۵۵ تلفن های همراه خودتون رو بردارین و پیامک بدین به ما، بگید که به نظر شما چجوری یهو دستمزد داوران لیگ برتر فوتبالمون کم شد. گزینه 1،
گمرکی خورده.
گزینه 2،
همینی که هست.
گزینه 3،
همونطوری که سن پسر رئیس 2 سال کوچیک شد.
آره،
یعنی مثلا 2 سال کوچیک، اگه 4 سال کوچیک میشد یعنی مثلا 4 تومن میریختن برای داورا.
آره دیگه، ببین مثلا همونطور که یکی که متولد مثلا 69 میشه 71، از اون طرف 10 تومن هم میشه 6 تومن. کاری نداره که
با مالیات هم حساب میکردین اینقدر نباید کم میشد،
با گمرکی هم اینقدر نمیشد،
با عوارض. خب ارتباطمون برقراره با وحیدخان صالحی عزیز از کارشناسان خوب داوری کشورمون. خیلی خوشحالم هستیم که قبول زحمت کردن. وحیدخان سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون، اوقات همگی بخیر باشه.
سلام،
خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم آقای بیشه عزیز و آقای زمانی.
آقایید سالهی منم سلام عرض میکنم خدمتون، مخلصم.
زنده باشید. سلام سلام، در خدمت مردم خوب سرزمینم هستم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم که با ما هستین. آقا وحید، به عنوان سوال اول میخوام بپرسم که به نظر شما واقعا این حق داورا حالا چقدر هست که این شایبه زد و بند و اینا رو هم بخوایم ردش کنیم؟
واقعیتش اینه که خب ابتدای همین لیگ امسال قول 10 میلیون رو به داورا دادن تو جلسه اول فصل، ولی یه نیم فصل که 15 هفته باشه که گذشت، متاسفانه داورا به من اطلاع دادن که 6 میلیون تومان بابت هر بازی بهشون حقوق دادن و متاسفانه 600 هزار تومان مالیات کم شده، 5400. که خیلی در واقع بسیار معذرت میخوام حرف میزنم، ولی واقعا خیلی شوخی و در واقع جزء کارهایی که
شوخی تلخیه.
بله متاسفانه دیگه فدراسیون ما نمیدونم چه این عدد رو چجوری انتخاب کرده، با توجه به اینکه دیگه خودمون داریم زندگی میکنیم میدونیم که چقدر مخارج بالاست و 6 میلیون واقعا 54 سال عدد خیلی خوبی نیست واقعیتش، برای کسی که قرار قضاوت کنه بین تیم هایی که بازیکناش میلیاردی پول میگیرن.
دیگه واقعا انتظار نداشتیم از داور مالیات بگیرن. خدا
رو من الان نگرانم مثلا دو روز دیگه بگذره آقا وحید با شما تماس بگیریم، ترسم شما بگی عوارضش هم کم شده 5 کلا. بعید نیست.
اینا خیلی خوب بلدن درست کوچیک کنن. واقعیتش اینه که یه چیز خیلی دیگه جالب بهت میگم که ماده 134 قانون مالیات های مستقیم این اختیار معافیت های مالیاتی رو به دولت داده و دولت در واقع در ادوار گذشته تصویب کرده که فعالیت فدراسیون های ورزشی معاف از مالیاته. من نمیدونم این 10% رو چرا دارن از داورها کم میکنن. درست عددی نیست 600 هزار تومان، ولی برای کسی که 6 میلیون قرار بگیره اون 600 هزار تومان یه عدد بزرگی هست.
اصلا مگه نمیگفتن تا زیر 10 تومان مالیات نمیخوره بهش دریافتی های زیر؟
الان برای هر بازی در واقع یه جالبه، یکی از دوستان من به من تماس گرفت دیروز و میگفتش که حدود 10 تا بازی قضاوت کرده تو همین نیفت.
خب
حدودن
بله،
حالا من دقیقش رو نمیگم که بعدا در واقع رسخت نشه، ولی حالا یا داور بوده داور چهارم یا کمک، ولی حدودن هم 30 میلیون تومان حقوق گرفته برای 15 هفته، یعنی به طور میانگین بازی 3 میلیون تومان که واقعا خیلی ناراحت کننده.
همین پس داره هی کم میشه. وحید خان به نظرتون خب بقیه این دستمزد کجا رفت؟ اول قرار بود 10 باشه، الان شده 5400، داریم به 3 هم میرسیم.
بله.
ارتباط رادیویی که ندارن، کمکدار ویدیویی هم که ندارن، کجای بقیه‌اش؟
بله اصلا خود فدراسیون ابتدای فصل بحث فرفله مالی رو بابت در واقع تعادل رقابتی بین تیم‌ها مطرح کرد اگه خاطرت
باشه.
خب من خودم اعتقاد دارم که خب چرا این تعادله فرپلی مالی با داورا نیست؟ چرا من توقع نمی کنم که معادل بازیکنهای حرفه فوتبال داور دستمزد داشته باشن، ولی به نسبت دیگه مثلا ما بوندسلیگا رو داره، من خودم داشتم امروز سرچ میکردم شما فهمیدید، دیدم که مثلا تو بایر مونیخ 10 میلیون یورو میانگین در واقع درآمدی بازیکن تو سال هست که تو ماه مثلا میشه 900 هزار یورو.
خب.
بعد تو همون بوندسلیگا داور داره 3600 یورو تو هر بازی میگیره که معادل یک 250 حقوق بازی کنه، یعنی یه نسبتی رو در واقع باید داشته باشه. اگه ما به عنوان مثال یه بازی کنه اینجا داره 25 میلیارد تومان میگیره، خب طبیعتا ما باید به اون نسبت نمیگم میلیاردی داور بگیره، ولی بیاد مثلا 1/250 اون فرزن تو هر بازی بگیره، که البته باز ما اگه مقایسه میکنیم با حقوق دیگر اقشار و اصناف جامعهمون یه مقدار نمیخوام پرتوقع هم باشیم که یه عدد خیلی نجومی و فضایی داور بگیرن، ولی واقعا 5400 خیلی کارتونیه در واقع این عدده، خیلی عدده.
اون نسبت اندازه گیریه اینجا فکر کنم مثلا احوالات مدیران ورزشی مونه دیگه، یعنی اون شرایط احوالی اون روزشونه.
آره که... میدونید ببخشید من خیلی زیاده گویی هم نکنم،
خواهش میکنم.
یکی از در واقع با یکی از داورها که صحبت میکردیم حرف خوبی میزد، میگفتش که وقتی خدمات رو کم میکنن به ذینفعان خودشون نفت میذارن، یعنی من اعتقاد دارم که خب هیئت رئیسه واسه چی باید 20 هزار در واقع دلار پاداش بگیره بابتش، جام جهانی میره قطر، تیم ملی رفت جام جهانی قطر. میدونید اون جاهایی که باید هزینه بشه هزینه نمیشه و متاسفانه برای خودشون یک در واقع یه چیزایی رو در نظر گرفتن و خیلی مشخصه دیگه، مخارج فدراسیون کاملا مشخصه، حقوق کارمندان هست، پشتیبانی تیم ملی هست، درست. امور جاریشون هست و داورا دیگه، غیر از داورا که دیگه به کسی قرار نیست در واقع. یعنی مهمترین رکن فوتبال ما داوری بعد از در واقع بازیکن‌ها و مربی‌ها که بهش در واقع خیلی بی‌توجه هم دیگه. من اعتقاد دارم که به اندازه دیگر اجزای فوتبال به داورا حقوق داده نمیشه متاسفانه.
دقیقاً. حالا انشالله که آقای فقانی و آقای بنیاد محمود بنیادی فرام رفتن جام آسیا، دپارتمان به خودش پاداش نده به خاطر اونا.
آره دیگه، اگرم خواستن بدن حداقل به داورا بدن. یه وقت به خودش.
وحید خان خیلی ممنونیم.
قربونتون برم.
سلامت باشید. خیلی لطف کردین.
خیلی خوشحال شدم در خدمت هستم.
سلامت باشید. وحید صالحی کارشناس خوب داوری کشورمون، خداحافظی می‌کنم.
خیلی خداحافظ. سراغ پیامک های شما عزیزان. سوال پیامکیمون این بود که حالا صحبت های آوید صالحی هم دیگه شنیدیم چه اتفاقی افتاده.
بله.
ما تا الان فکر کردیم 6 تومن شده 5400 و یه داورم 3 تومن گرفته از اون 5400.
10 تا بازی 30 تومن.
30 تومن. گفتیم که چه جوری دستمزد داوران لیگ برتر فوتبال یهو کم شد. گزینه 1
گمرکی خورده.
گزینه 2
همینی که هست.
گزینه 3
همونطوری که سن پسر رئیس 2 سال کوچیک شد.
او 30,055.
خب بریم به سراغ پیامک‌های شما عزیزان. سلام، عصرتون بخیر زیر تاقیا، خدا قوت. گزینه 3 یعنی همونطور که سن پسر رئیس 2 سال کوچیک شده. سرکار خانم خسروی از تهران.
سلام، محمد طه اصفهانی 11 ساله از مشهد. گزینه 3
حتی 11 ساله ها هم میدونه. سلام، خسته نباشید. قاسم پیرهادی از کارگاه خیاطی. گزینه 3
خب روز پدر مبارک باشه، میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
به به،
یه بخش ویژه‌ای داریم در مورد پدر پسرای ورزشی ایران، بشنویم.
عصر شما شنونده های رادیو سبا بخیر. ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر، به همین مناسبت به بررسی تعدادی از پدران و پسران فوتبالیست در فوتبال کشورمون میپردازیم. در دنیای فوتبال یک عقیده کلی وجود داره که فرزندان فوتبالیست‌های معروف معمولاً بازیکنان سطح بالا و در حد پدرشون نمیشن. اما مواردی هم وجود داشته که خلاف این عقیده رو ثابت کرده که میتونیم در این مورد مالدینی‌ها رو مثال بزنیم که پائولو مالدینی به مراتب از پدرش چزار مالدینی در دنیای فوتبال معروف‌تر شد. امروز به 10 مورد از پدر و پسرهای فوتبال ایران خواهیم پرداخت. شماره 1 علی و ایرج دانایفر. علی دانایفر یکی از بنیانگذاران فوتبال در باشگاه دوچرخ سواران و سپس تاجر سابق بود. اون به مدت حدود 25 سال سرمربی این تیم بود و در سالهای دهه 20 بازیکن تیم دوچرخ سواران هم بود. دانایفر علاوه بر مربیگری یکی از داوران سرشناس فوتبال ایران در دهه 30 هم بود. اما ایرج پسر علی دانایفر در فوتبال به عنوان بازیکن موفقیت‌های بیشتری کسب کرد و از پدرش سرشناس‌تر شد. ایرج در دهه 50 بازیکن تیم استقلال بود و در جام جهانی 1978 هم مقابل اسکاتلند گلزنی کرد. اون در جام ملت‌های 1980 آسیا هم در تیم ملی حاضر بود و چند سال در باشگاه‌های آمریکایی بازی کرد. شماره 2، ناصر و آرش نوآموز. ناصر نوآموز اولین رئیس فدراسیون فوتبال ایران بعد از انقلاب و همچنین در اواخر سالهای دهه 60 در زمان خودش بازیکن سرشناسی بود. تیمسار فوتبال ایران در دهه 30 بازیکن تیم دارایی بود و در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های 1960 در هند برای تیم ملی به میدان رفت. اون در دوره ریاست فدراسیون دکتر دادکان هم نایب رئیس بود. آرش پسر اون بازیکن تیم‌های پورا، پاس و بهمن در دهه 70 بود و در سال 1996 به تیم لس آنجلس گلکسی آمریکا پیوست و یک فصل در این تیم توپ زد. اون سابقه بازی ملی هم در کارنامه داره. شماره 3، همایون و علی بهزادی. همایون بهزادی یکی از محبوب ترین فوتبالیست های تاریخ ایرانه و بهترین مهاجم ایران در دهه 40. اون بازیکن شاهین بود و سپس هم به پرسپولیس اومد. بهزادی دو پسر به نام های علی و شاهین داشت که علی فوتبالیست حرفه‌ای بود. علی بهزادی در سال 73 زیر نظر ناصر حجازی در تیم سپاهان اصفهان بازی میکرد، اما هیچگاه بازیکن بزرگی نشد و به سرعت از سطح اول فوتبال کشور محو شد. شماره 4، عزت و علی جان ملکی. عزت جان ملکی مدافع چپ اسبق استقلال با پیراهن شماره 3 این تیم مدت‌ها پست دفاع چپ آبی پوشان رو بیمه کرده بود و یکی از دو مدافع چپ برتر تاریخ استقلاله. اون در سالهای آخر عمرش به شدت بیمار و در نهایت در سال 77 درگذشت. پسر اون علی بازیکن تیم پاس بود که در بازیهای آسیایی 1998 هم در تیم ملی ایران حضور داشت و مدال طلای این مسابقات رو به گردن آویخت. بعد از فوت پدر مدت‌ها بحث حضور اون در تیم استقلال بود، اما علی جان ملکی در نهایت فوتبال خودش رو در تیم پاس به پایان برد. شماره 5، ناصر و آتیلا حجازی. ناصر حجازی یکی از دروازه‌بانان برتر تاریخ فوتبال ایران و دومین دروازه‌بان برتر قرن 20 آسیا در تیم‌های استقلال و شهباز بازی کرد و سال‌های آخر دوران بازیش رو هم در بنگلادش سپری کرد. حجازی در تیم ملی هم موفقیت‌های بیشماری کسب کرد و در تیم‌های مختلفی هم مربیگری کرد. آتیلا پسر ناصر حجازی هم در دوره مربیگری پدرش در استقلال به این تیم اومد و پنالتی زن اول این تیم بود. بهترین دوران فوتبال آتیلا هم در همین سالها بود، اما هیچگاه به سطح موفقیت‌های پدرش نزدیک هم نشد. شماره 6، سیاوش و سپهر حیدری. یکی دیگر از موارد استثنایی در فوتبال ایران این دو نام بودند که پسر به شهرتی بیشتر از پدرش در فوتبال رسید. سیاوش حیدری ابتدا با سپاهان وارد فوتبال ایران شد، اما در سال 52 به ذوب‌آهن رفت و با این تیم در لیگ تخت جمشید درخشید. اون در یکی از بازی‌های اون فصل مقابل ماشین‌سازی تبریز 4 گل زد که تا چند سال قبل در تاریخ ذوب‌آهن رکورد بود. سپر هم فوتبال خودش رو از ذوب‌آهن شروع کرد و با این تیم به شهرت رسید، اما در پرسپولیس با زدن گل قهرمانی سرخپوشان در لیگ برتر به محبوبیتی بی‌نظیر رسید و در دوره مربیگری دایی کاپیتان این تیم هم شد.
موقع بازیکن پرسپولیس در زمانه دروازه و توپ توی دروازه قرار می‌گیره. چه زمانی گل می‌زنه این تیم پرسپولیس! چه فوتبالی شده این بازی! دقیقه 96 قهرمان لیگ عوض میشه. یه بار دیگه به هم نگاه میکنی، ضربه محسن خریدیست شانسی توپ رسید به کریم باقری، کریم توپ ساند کرد و این ضربه سپهر حیدری حساب کار رو 2-1 میکنه.
شماره 7 ابراهیم و اردلان آشتیانی. ابراهیم آشتیانی بدون شک یکی از بهترین مدافعان راست تاریخ فوتبال ایرانه. اون یکی از برترین بازیکنان دهه 50 بود که با شاهین فوتبالش را آغاز کرد و در پرسپولیس به اوج رسید. آشتیانی در جام ملت‌های 1972 آسیا هم به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد. اردلان پسر ابراهیم خان آشتیانی اما هیچگاه ذره ای از درخشش پدرش رو نداشت. اردلان در فصل 82 به سرخپوشان پایتخت پیوست اما کمتر به میدان رفت. اون بعد از جدایی پدرش از این تیم همچنان در پرسپولیس باقی موند، اما به جز چند بازی کوتاه و چند دقیقه‌ای چیز زیادی از اردلان آشتیانی در خاطر هواداران این تیم نیست. شماره 8 آنجرانیک و آلکو اسکندریان. آنجرانیک اسکندریان مدافع چپ اسبق استقلال اکنون ساکن آمریکاست. اون یکی از بهترین مدافعان فوتبال ایران در دهه 50 بود که سابقه حضور در جام جهانی 1978 رو هم داره. اون در این تورنمنت مقابل اسکاتلند یک گل به خودی زد اما به تیم منتخب جهان برای بازی دوستانه مقابل کاسموس نیویورک هم دعوت شد. اون بعد از جام جهانی به تیم کاسموس نیویورک پیوست و 5 سال در این تیم بازی کرد. آلکو پسر اون هم یک فوتبالیست حرفه‌ای شد اما نه در سطح پدر. اون در تیم‌های مختلف آمریکایی بازی کرد و در نهایت در تیم لس آنجلس گالاکسی بازنشسته شد. شماره 9 علی و محمد پروین. علی پروین اسطوره تاریخ پرسپولیس، یکی از بهترین های تاریخ فوتبال ایران با موفقیت های بیشمار در سطح باشگاهی و ملی و به عنوان بازیکن و مربی. محمد پسر اون اما فوتبال رو در کنار پدر و در پرسپولیس آغاز کرد و در نهایت در سال 84 در تیم بزرگسالان این تیم به میدون رفت. محمد پروین در پرسپولیس توفیق زیادی نداشت و راهی استیلازین شد و در این تیم عنوان آقای گلی دسته اول رو به دست آورد. اون سپس به سایپا رفت و در این تیم توسط علی دایی به تیم ملی هم دعوت شد و دوباره به پرسپولیس برگشت، اما در مقطع دوم حضورش هم بیشتر نیمکت نشین بود. و شماره 10 احمد رضا و امیر عابدزاده. احمد رضا عابدزاده یکی از برترین دروازه‌بان‌های تاریخ فوتبال ایرانه که نیازی به معرفی اون نیست. امیر عابدزاده از دوران کودکی به همراه پدرش در تمرینات حاضر بوده و مدتی هم در آکادمی‌های انگلیس تمرین کرده. امیر عابدزاده در سطح حرفه‌ای برای تیم لس آنجلس بلوز آمریکا در دسته دوم این کشور بازی کرد و در تیم‌های کشورمون هم بجز پرسپولیس در ملوان و چند تیم دیگه حاضر بود و حالا در سطح دوم لیگ اسپانیا مشغول بازیه.
بله، وقت همگی بخیر. 17:28. ممنونم از صادق مهرانی عزیز بابت این بخش ویژه جذاب.
بله، مرور بله. کردیم پدر پسرهای ورزشکار رو.
خیلی حال میکنم اینجوری میگی.
بله بله رو.
بله
بله بله. خلاصه که ایشالله سایه پدرها بالا سر همه خانواده ها باشه.
الهی آمین.
اگر پدری هم رخت بستن از دنیا،
روحشون
شاد و یادشون هم گرامی. ممنونیم. بریم ادامه زیرتاقی با بخش بعدی.
برم
حسابشو خوب نیست، کم دقت اونجا و تو بازم لوره
نفسگیر، پرهیجان و دا
پشت همه آفساید بود و نبود. به نظر آفسایده.
نگاه کنیم ببینیم صحنه چه خواهد گفت.
به نظر آفسایده. بچم بالا میره با آفساید.
خب بخش اول زیرتاقی این هفته بخش آفسایده که اولین خبرش هم مربوط میشه به همین موضوع مشکلات داورانمون. آی بیشه،
یعنی مشکل دیگه هم دارم؟
بله مشکل که زیاده.
چی؟
من میگم که حالا که آقا دارید کم میکنید از پول اینا،
خب
اون باقی موندهی که برمیدارید و دوباره خرج خودشون کنید.
کجا مثلا؟
مثلا مثل لباساشون
دارن که با لباسن بندگون.
نه دیگه ببین، لباس دارن من تا یه مدل دارن. مثلا یه مدل آستین کوتاه دارن، بعد برای فصل سرما دیگه آستین بلند ندارن که بخوان استفاده کنن.
خوبه دیگه، اینجوری هیچ جوره نمیتونم توجیه کنم. نه واقعا خوب. آقا داور تو تبریز تو اون سرما یعنی میره داوری میکنه، یه لباس آستین بلند ندارید بهش بدین؟
یه دونه کلا لباس دارم، اونم آستین کوتاهه. خب برای فصل سرما چی پس؟